أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال أرز بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان در نماز اطمینان کرد که واجبی از واجبات رو غفلت کرده، فراموش کرده و انجام نداده. در این صورت تکلیفش چیه؟ نه شک داره که انجام داده یا نه، اون یه مسئله دیگره. این مسئله که میخوایم امشب بگیم اینه که اطمینان داره که یکی از واجبات قبل از این ترک شده. تکلیفش چیه در این حالت؟ میفرمایند در این موقعیت اگر رسیده و وارد شده در رکن بعدی، اگر این چنینه محل جبران اون واجب قبلی گذشته و اگر او اون عملی که ترک شده خودش از ارکان نمازه، اینجا نماز باطل شده. اما اگر اونی که گذشته و ترک شده از ارکان نماز نیست، نماز او صحیحه، باید بخواند تا آخر نماز، و اگر آنچه ترک شده یک سجده باشد و بنابر بعضی از فتاوا تشهد اگر هم باشد، این شخص باید بعد از پایان نماز بلافاصله بعد از سلام به نیت سجده فراموش شده یه سجده بره بعد از سلام آخر نماز، و بعد از تشهد ببخشید و بعد از سلام اگر تشهد رو فراموش کرده تشهد رو بخواند. بعد از اینکه این سجده و تشهد فراموش شده را انجام داد، وقت دو سجده سهو هم به جا می آورد. مثلا اگر در رکعت سوم متوجه شد که تشهد رکعت دوم رو فراموش کرده، اما الان که یادش میاد رفته تو رکوع رکعت سوم یا بعد از رکوع رکعت سومه، اینجا وارد رکن بعدی شده، ارکان داخل نماز رکوع است و دو سجده، این ارکان داخل نمازن. اگر این حالت اتفاق افتاده دیگه اون تشهد قابل جبران در داخل نماز نیست، بعد از پایان نماز تشهد فراموش شده رو قضا کنه و دو سجده سهو رو هم انجام بده. اما اگر قبل از وارد شدن به رکن بعدی یادش بیاد که تشهد رو نخونده، در این حالت باید برگرده اون واجب فراموش شده رو انجام بده و به ترتیب ادامه بده تا آخر. منتها مثلا در همین مثال به خاطر قیام بی جایی که انجام داده بوده، به خاطر این قیام دو سجده سهو در پایان نماز میخواند. تذکر عرض کنیم که اگر شخص سر از رکوع برداشت یا سر از سجده برداشت و این متوجه شد که ذکر رکوع یا ذکر سجده رو نگفته و فراموش کرده، اینجا جای جبرانش نیست و باید نماز رو ادامه بده. بهتره که در پایان نماز هم دو سجده سهو به خاطر ذکر رکوع و سجده فراموش شده به جا بیاره. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب بناست ما در این چند شب اگر توفیقی پیدا کنیم، بعضی از سوالاتی که کم و بیش در سطح جامعه منتشر هست اونها رو عنوان کنیم و پاسخ بدیم. امشب این سوال رو مطرح میکنیم که اگر خدا خدای مهربان است و میداند که ما نیازها و حوائجی داریم، چرا این حوائج رو وقتی ما به درگاه او عرضه میداریم این حاجتها در کثیری از مواردش برآورده نمیشه؟ چرا اینجوری؟ این سوال به خصوص تقویت میشه با این نکته که ما آیاتی در قرآن داریم و همینطور روایاتی داریم که به ما تشویق کردند و دستور دادند که دعا کنید، وعده استجابت هم دادن، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا من اجابت میکنم شما رو. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. پیغمبر ما وقتی از تو سوال میکنند درباره من خدا، به اونها بگو اونها باید بدانند که من نزدیکم به اونها، اگر مرا بخوانند من اونها رو اجابت میکنم. و آیات دیگری که هست در روایاتم که این مسئله خیلی زیاده، تو دعای ابو حمزه که شما شبهای ماه مبارک رمضان چه بسا توفیق دارید که بخوانید، اوائل اون دعا این بیان حضرت سجاد علیه السلام: ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسؤال و تمنع العطیه. این از صفات تو نیست خدا که تو مردم را امر کنی به درخواست و به سؤال کردن، ولی از اون طرف دریغ کنی به اونها عطای خودت رو نبخشی. همینطور ما روایاتی داریم: من اعطی الدعا لم یحرم الاجابه، اگر به کسی توفیق دعا بدهند محروم از اجابت نخواهد بود. خب سوال از دو جهت پس پررنگ میشه، یکی مهربانی خداست و یکی هم وعده‌ای که این خدای مهربان کرده. لذا از دو جهت برای افراد ایجاد توقع و سوال میکنه. این مورد به خصوص اگر فرد یه مقداری هم تلاش کرده باشه، درخواست کرده باشه، یه مقداری حتی الحاح و اصرار و پافشاری هم کرده باشه و حاجتش رو نگرفته باشه، برای او این سوال رفته رفته از حالت سوال به اعتراض تبدیل میشه که پس چی شد؟ من مواجه بودم با افرادی که به خاطر همین مورد حتی در مبانی دینیشون به تشکیک افتادن. اما پاسخ مسئله چیه؟ دو جور پاسخ وجود داره. پاسخ اول این است که معنای استجابت دعا چیه؟ آیا استجابت دعا همیشه به معنای برآمدن و برآورده شدن همون حاجتی است که انسان در دعا او رو بیان میکنه، یا نه معنای گسترده تری داره؟ جواب اول اینه که معنای گسترده تری دارد. یه جوابی هم بعد میگیم که با فرض اینکه استجابت دعا دقیقاً به معنی قضاء حاجت باشد، او را هم میگیم. اما فعلا جواب اول، استجابت دعا یعنی چی؟ یعنی پاسخ گفتن. دعا یعنی خواندن، صدا زدن، درخواست کردن و حرف زدن، خطاب کردن به خدا. استجابت به معنی جواب دادن. اگر خدای متعال وقتی بنده صداش میزنه، عبد نام او رو میبره و میخواند او را، به او هیچ پاسخی نده، اصلا جواب او رو نداده، استجابت نکرده، جواب او رو نداده. خدا تو دستگاهش این خبرانی است. از لطف زیادش نسبت به بندگان این گونه است که اگر به کسی توفیق بدهد که او یا الله بگه، بگه یا الله زیر هر یا رب تو لبیک ماست، یه جوابی هست، یه پاسخی هست. خدا هیچ احتیاجی به ما نداره، اما از لطف زیادش به ما، از اون مهربانی زیادش اینجوره که شما وقتی میخوانید خدا را، یه عنایتی، یه پاسخی به شما میده. این پاسخ دقیقاً در راستای حاجت شما هست یا نه، او مطلب دومیه. ما اصلا در اون رتبه نیستیم که استحقاق داشته باشیم که وقتی خدا رو صدا میزنیم جواب ما رو بده. تو کشکول شیخ بهایی یه جمله‌ایه، یه از یه حکیمی پرسیدن پادشاه کیه؟ گفته پادشاه کسیه که در مقام دادن جایزه و عطیه و خلاصه بخشش، پاسخ سلام افراد رو یک خلاصه کادو و جایزه مهمی حساب میکنه. وقتی هم که بخواد تنبیه کنه، کشتن واسهش تنبیه سادهی محسوب میشه. تو بشر اینجوریه. اما خدای متعال اگه کسی صداش بزنه، به هر صدا زدنی او رو جواب میده، بنده رو جواب میده. توجه کردی؟ بهش یه چیزی میده. از اون طرف باید توجه داشته باشیم که ما حاجاتمون خیلی زیاده. حاجت یعنی نیاز. بعضی از نیازها مورد غفلت ماست، بعضی از نیازها مورد توجه ماست. مثلا اون کسی که گرفتاری مالی داره فکر میکنه یه دونه حاجت و یه نیاز بیشتر نداره و اونی که مشکل مالیش حل بشه، در حالی که خب لحظه بعد چقدر اون نیازهای جسمی داره، ممکنه قلبش گرفتار مشکل بشه، ریش اختلالی پیدا کنه، دستگاه گوارشش به هم بریزه، سردرد بشه، پادرد بشه، استخون درد بشه، بیناییشو از دست بده، شنواییش، اختلال مغزی براش پیدا بشه، آبروش بره، مشکلات خانوادگی پیدا کنه، مشکلات از ناحیه همسایه‌هاش یا از ناحیه همکاراش براش پدید بیاد، مسئله امنیتش مورد تهدید واقع بشه. این همه ما حاجت داریم، تازه اینا حاجات مادیه، حاجات معنوی که خیلی زیاده. همه اینا آنن فآنن مورد نیاز ماست. اینجوری نیست که ما بگیم آقا ما این یکی هایی داشته باشیم یا با خدا کاری نداریم دیگه، پروندمون بسته است. نه بابا، دائما ما پر از حاجتیم. الان خیلی از حاجات ما رو خدا برآورده کرده. شما که اینجا نشستید کلیتون درد میکنه، بله؟ ای درد میکنه نمیتونستید بشینید اینجا. شما اینجا مبتلا به نفس تنگی هستید، بله؟ نیست. یه وقتی قوم داشتم میرفتم دیدم که یه پیرمردی واسه یه دفعه بدن اومده اینو سوارش کنم. سوارش کردم، خیلی سخت نفس میکشه. به من گفت حاج آقا آسم دارم، قسم شاید خورد، گفت حاضرم دوتا پامو قطع کنن من فقط بتونم نفس بکشم، فقط بتونم نفس بکشم. صدای نفس او رقتبار بود، رقتبار. ببینید ما الان نفس داریم میکشیم، خیلی ساده فکر میکنیم این که مهم نیست، مهم اینه که مشکل مالی من حل بشه، در حالی که برای او این میشه اولین مشکل. ما معدن حاجتیم، اصلا ما غیر از حاجت هیچی دیگه نیستیم، ما غیر از فقر هیچی نداریم. گاهی میشه من حاجت خودم رو ابراز میکنم، منتها خدا یه نیاز دیگر من رو برآورده میکنه، بناس یه مشکل عظیمی متوجه من بشه، این دعا میره اونجا رو پر میکنه. جواب دادن، بله. شما اگر به بعضی از دردها مبتلا بشید به پزشک مراجعه کنید، گاهی میبینید پزشک اصلا کاری به درد شما نداره، یه چیز دیگر شروع میکنه پیگیری کردن. هرچی شما میگه آی کمرم دارم میبیرم، او اصلا فکر این چیزا نیست، فکر یه چیز دیگه است، چون او مهمتره. اصلا شما میگید چه پزشک بیرحمیه، هرچی ما داد میزنیم مثل که هیچ به کار ما رستگی نمی کنه، ولی داره او رستگی می کنه. اگر مراجعه نمی کردی نبود تو بساط او یه همچین رستگی، حالا که کردی این چنینه. به ما گفتن خوشبینه به خدا باشین، یعنی وقتی دعا می کنی بگوی آها خدا شنید، یه بار دیگه صداش بزن، بار دوم، سوم، چهارم، پنجم، دهم. تازه اینا مال دنیاست، میره تو آخرت. بعضی از اوقات من گناهانی کردم که میخواد خدا عقوبت بکنه، من دعا میکنم خدای پادردم رو خوب کن، گناه منو خدا میامرز. بعضی از اوقاتم یه جور دیگه است، و او چیه؟ امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان الرب لیلی حساب المؤمن فیقول تعرف هذا الحساب، خدا رسیدگی میکنه به حساب مؤمن، بعد بهش نامه عمل رو نشون میده، میگه اینو میشناسی این عمل رو، این ثواب عظیم توشه. فیقول لا یا رب، میگه نه نمیشناسم. فیقول دعوتنی فی لیلت کذا و کذا فی کذا و کذا، تو فلان شب راجع به فلان حاجت مرا خواندی، فذخر تو حالک، من اصلا کل این حاجت تو ذخیره کردم برای امروز. قال، این همونیست که اون میبینه اینه نمیشنسه، عجب ثواب عظیمیه. بعد حضرت فرمود فم مایه را من عظمت ثواب الله یقول یا رب لیت انک لم تکن عجلت لی شیئا و ادخرته لی، ای کاش خدایا هیچ دعای منو مستجاب نمی کردی، همش واسه امروز ذخیره می کردی. توجه کردی؟ یه صلواتی محبت کنیم. پس جواب اول اینه که خدا خدای مهربانه، خیلی هم به ما لطف داره، اما حاجت ما فقط اونه نیست که ما ذکرش میکنیم، خیلی چیزا دیگر ما هست. گم نمیشه حاجت دعایشون، گم نمیشه. نگیم آقا بیفایده بود، فایده ها داره. این یک. اما جواب دوم، این جواب اول چی بود؟ گفتیم خدا حاجت رو به این معنا نیست که حتما استجابتش اینه که بر می آورد حاجت رو، نه. حاجتی که ذکر کردی ممکنه این حاجت هیچ توش تغییری هم حاصل نشه، اما خیلی چیزای دیگه هست که تو حاجت داری، جواب میدن به شما. اما دوم، حاجت مساوی باشه، قضاء حاجت مساوی با استجابت دعا باشه. تو این مورد ائمه علیهم السلام واسه ما توضیح دادن، باید اینو بدونیم که روش قرآن و روایات اینه که مطالب رو همه رو یه جا بیان نکردن، پراکنده مطالب رو گفتن، یه حکمتی بوده توش. یه جا اصل مطلب رو گفتن، یه جا قید و شرطش رو گفتن، یه جا راجع به یه مطلب دیگری در این باب تذکر دادن. لذا وقتی میخوایم بگیم که به ما چه وعده‌ای داده همین خدای مهربان، نه یه آیه رو باید ما سر دست بگیریم یا یه روایت رو بگیم چون این روایت هست پس کو، نه. این آقا در سخن گفتنش چگونه سخن میگوید؟ آیا بنا داره توی یه مجلس همه حرف رو به ما تحویل بده؟ نه، بنا اینجوری نیست. وقتی همچی چیزی رو ما بدونیم و بدونیم که مبین قرآن اهل بیت عصمت و طهارتن، اون بزرگواران اگه قیدی، نکتهی، توضیحی، تفسیری درباره آیه قرآن بیان کنن حتما باید بپذیریم. اگر این نکته رو متوجه بشیم، حالا باید ببینیم تو سخنان معصومین علیهم السلام راجع به این ادعونی استجب لکم نکتهی یا نکاتی طرح شده یا نه. میبینیم بله، اونا به ما فرمودن وعده استجابت دعا اگه به معنی قضاء همون حاجتیه که میخوای، این وعده، وعده مطلق نیست که بگیم خدایا این سقف رو بیار پایین، خدا هم بگید چش، خدایا فردا خورشید طلوع نکنه یا بکنه، به من پول بده، بیمار من رو شفا بده یا بیماری من رو شفا بده. اینجوری نیست، بلکه شرایطی داره. خب اون شرایط چه بیان کردن؟ یکی از اون شرایط فرمود گناه نکردن، یکیش گناه نکردن. روایت رو صدرش رو من نیاوردم. یه کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام همین سوال امروز امشب ما رو طرح کرد، عرض کرد یا ابن رسول الله مگه خدا نفرموده ادعونی استجب لکن؟ ما هر چی میخونیم استجابت نمیشه. حضرت فرمود لعنکم لا تفون به عهدهی، شما خب وفا به عهد خدا نمی کنید. و ان الله یقول، خدای متعال این میفرماد اوفو به عهدی اوف به عهدکم، شما به عهدتون وفا کنید تا من به عهدم وفا کنم. والله لو وفیتم لله لوف الله لكم، به خدا سوگند اگر شما به اون عهدی که با خدا دارید که عهد عهد بندگیه دیگه، به او شما پایبند بشید، خدا تخلف نمیکنه. بله، گفتن یه باربری بود تو بازار، این باربر ساده بود، اون وقتا میگفتن حمال، الان این کلمه شده فحش شده، ولی اون وقتا فحش نبود. حالا ما اصطلاح فارسی رو پاس بداریم میگیم باربر. یه باربری بود، کسی هم بهش اعتنایی نداشت. یه روز تو همون منطقه یه ساختمان چهار طبقه بود، یه بچه از اون بالا داشت بازی میکرد، از طبقه چهارم پرت شد پایین، بین آسمان و زمین. یه دفعه این باربر گفت خدایا نگهش دار، این نزدیک زمین که رسید به جای اینکه شتاب بیشتری پیدا کنه در سقوط آزاد، یه دفعه سرعتش کم شد کم شد کم شد، آرام اومد و زمین. مردم اینو دیدن گفتن اه این باربر این حرفو زد. بله، بهش گفتن چیکار کردی که به اینجا رسیدی؟ گفت یه عمر هر چی خدا گفت گوش کردم، هر چی خدا گفت گوش کردم، یه بارم من گفتم خدا این نگریش پدر مادر این داغ این بچه رو نبینم، خدا حرف منو گوش کرد. امام صادق علیه السلام فرمود والله لو وفیتم لله لوفى الله لكم، به خدا سوگند اگر شما وفا کنید به عهد خدا، خدا وفا میکنه. این یک شرط. شرط دوم که زیر مجموعه همینه ولی چون اهمیت داره تو روایات برجسته کردن، حلال خوردن بدهکار به مردم نبودن. رسول گرامی خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اتب کسبک تستجب دعوتوک، کسب تو طیب کن پاک کن، دعات مستجاب میشه. فان الرجل یرفع اللقمه الی فیه حراما فما تستجاب له 40 یوما. گاهی میشه که مرد یه لقمه حرامی رو به سمت دهانش بلند میکنه، تو دهانش میگذاری، تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. این مستجاب نمیشه، مستجاب نمیشه نوع دومه، توجه کنی، یعنی هرچی میگه در راستای اون حاجتی که ذکر میکنه قرار نمیگیره. خب چیزای دیگه هم داریم. به ما گفتن حسن ظن به خدا، همین که نگاه درستی به خدا داشته باشیم، اونی که نه تو خیالات سیر کنی، نه بگیم این خدایی که گفته من استجابت میکنم به همون معنی قبلی که استجابت گفتیم، حتما این کارو میکنه. دقت بشه، چند تا تذکر اینجا عرض بکنم، سخن امشبمو به پایان ببرم. تذکر اول این که بعضی از گناهان مانعیت بیشتری برای استجابت دعا داره، لذا تو ادعیه ما این جمله مکرر آمده اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا اون گناهانی که مانع مستجاب شدن دعا میشه، حبس میکنه دعا رو، او رو بیامرز. بعضی ها اینجوریه، مثلا استخفاف به نماز، بی اهمیتی به نماز، قضا شد نشد، درست غلطه، بخونیم نخونیم، شد شد نشد نشد، یکیشین. یا تو بعضی روایات هست، حالا اینجا من دیگه همش رو نمیشمارم، ترک امر به معروف و نهی از منکر اینجوریه. امر به معروف و نهی از منکر که انسان ترک بکنه، دعاش مستجاب نمیشه. یه تذکر دیگه بگیم، این که گفتن دعا مستجاب نمیشه وقتی گناه انجام میشه، این به معنی این که وعدش رو ندادن، نه اینکه حتما مستجاب نمیشه که شما بگی که نه یه کسی بیا من سراغ دارم که خیلی هم آدم آلوده به گناهیه، دعاش مستجاب میشه. خانما به خصوص این رو زیاد واسه ما نقض میکنن که ما یه چشی رو میگیریم دعا مستجاب نمیشه، یه همسایی داریم اصلا تو قید و بند حجاب نی، هر چی دعا میکنه بهش مرسه بهش میدن، اصلا ردخور نداره. بعد بعضی تازه از اینجا میخوان نتیجه بگیرن که معلوم میشه که این چیزا خیلی هم مهم نیست، اصلا شاید هم خدا اونجوری دوست داره ما باشیم. نه نه، خدا بعضی از دعاها رو مستجاب میکنه ولو بعد از گناه، ولی استاد همه خلقت الا معصومین علیه السلام جناب ابلیس دیگه، احترامش واجبه شاید چون شاگردیشو میکنیم ما، ولی حق استاد نکو دانستن بالاخره یه مقدار لازمه. این وقتی که گناه بزرگ رو مرتکب شد که سجده به حضرت آدم نکن، خدا گفت او خروج من ها فعین نکرشیم، برو گم شو. اینم رفت گم شو، ولی رفت بیرون بهش لب به دعا باز کرد، رب انظرنی الی یوم یبعثون، خدای منو تا قیامت زنده بدار. جواب بهش دادن، منتها البته تا قیامت گفتن زنده نیستی، الی یوم الوقت المعلوم، تو که اکثر زمان دنیا رو شامل میشه، گفتن باش. تو فرعون تو روایت داره که جوان بود، گفت خدایا من از تو آخرت هیچی نمیخوام، این مردم خیلی احمقن، من کیف میکنم اگر بر گرده اینا سوار شم، بذار من بر اینا مسلط بشم و بتازونم تا اونجا که میخوام، آخرت هیچی نمیخوام. یه گریه حسابی کرد، خدا بهش داد. تو روایت داره 400 سال عمر کرد، سر دردم نشد، همه عمرم وفق مرادش چرخ. استجابت اینجور دعاها نشان تقرب به خدا نیست، تقرب خدا ملاکش ان اکرمکم عند الله اتقاکم، توجه کنید ملاکش این نیست. اون خانم بی حجاب دعاش مستجاب میشه، ما هیئتی هستیم دعامون مستجاب نمیشه، پس معلوم میشه اونا بهتر از ما. نه نه، از این میشه بهتری نه از اون میشه بدتری رو فهمید. ملاک تقواست. چرا گفتن پس ما که آلوده ایم چرا گفتن دعا کنین؟ خیلی وقتا ما فواید دیگر دعا نصیبمون میشه، تشویقمون کردن گناهکار باشیم غیر گناهکار، گفتن دعا کنین. این مجموعه عرایض امشب من خیلی فشرده سعی کردم بگم، بعضی نکات دیگه هم میشد عرض کنیم ولی بماند. شب اول محرمه و آغاز تجدید عزای امام حسین، البته رو کره زمینه والا تو عالم خلقت بر حسب روایات تعطیلی نداره عزای امام حسین. تو روایت داره که امام صادق علیه السلام همراه بعضی ها داشتن میرفتن طرف مکه، حضرت یه نگاهی به یه کوهی کردن که سر راه بود. راوی میگه خیلی حضرت چهرهشون در هم کشیده شد، معلوم شد معلوم بود خیلی ناراحت شدن. عرض کردیم یا ابن رسول الله چی بود تو این نگاه شما، چه شد که اینقدر ناراحت شدی؟ حضرت فرمود یک مش از شیعیان ما از گروه جن دارن اونجا عزاداری میکنن، دارن یه جور گریه میکنن، اگر شما یک بار ناله اونها به گوشتون برسه تا پایان عمر هیچ آبی رو نمیخورید که به گوارایی از گلوتون پایین بره. اینقدر ناله اینا جان سوزه. خب این روایت رو هر سال باید بخونیم. روز اول محرم روز روزه است، مستحب روزه گرفتنش. امام هشتم فرمود که خدای متعال این روز دعای زکریا رو مستجاب کرد. هر کی هم روزه دار باشه روز اول ماه محرم دعاش مستجاب میشه، یعنی به استجابت نزدیکتره، با همون توضیحاتی که امشب دادیم. اینا رو حضرت به ابن شبیب فرمود، ولی اینا مقدمه بود. حضرت یه دفعه بحث و عوض کرد، خودش فرمود یا ابن شبیب ان اهل الجاهلیه کانو یعظمون شهر المحرم، مردم جاهلیت با همه توحشی که داشتن، اما ماه محرم که می‌رسید احترام ماه رو داشت. و یحرمون القتال فیه، با دشمنشون دیگه تو این ماه نمی جنگیدن، اما امت پیغمبر خاصم چه کردن؟ نه تنها حرمت این ماه رو شکستن، بلکه حرمت پیغمبرشون رو هم شکستن. ولقد قتلوا ذریته، ذریه این پیغمبر رو شهید کردن. و سبو نساءه، زنان و دختران این پیغمبر رو به اسارت بردند. نه تنها این دو کار رو کردند، بلکه به خیام آنها حمله کردند و هجوم بردند، غارت کردند. بعد حضرت فرمود یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی لحسین ابن علی، اگه میخوای درباره یه چیزی گریه کنی بیش از هر کسی و بیش از هر چیزی حسین و کربلای حسین که باید برای او گریه کنی. بعد فرمود اگر کسی به جوری عشق بریزه که عشقهای او بر دیدگان و صورت او روان بشه، خدای متعال او رو در غرفات بهشت در اون طبقات بالای بهشت جای میده. و فرمود هر وقت به یاد کربلا و شهدای کربلا افتادی بگو یا لیتنی کنتم معکم فوز فوز عظیما، ای کاش ما هم در رکاب شما بودیم، ما هم به اون فوز میرسیدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. من نمیدونم آقای نیلی چه روزه ای رو میخوان بخونن، اما دل من امشب رفته گوشه مسجد کوفه روزامی. حرم نورانی اون آقا مسلم ابن عقیل، او آقایی که وقتی آوردن دست گیرش کردن در مقابل ابن زیاد آوردن شروع کرد گریه کردن، سرزنشش کرد به زیاد، گفت مرد جنگی باید فکر این روزها هم رو می کرد از قبل که به گریه نیفته. آقا فرمود من لا علا نفسی ابکی، من بر خودم گریه نمی کنم، پس برای چی گریه می کنی؟ فرمود ابکی للحسین، من برای آقایم گریه می کنم، آخه من بودم که به او نامه نوشتم و الان او با فرزندان و خانوادش داره به سمت کوفه میاد، بردن او رو بالای دارالاماره، تشنگی بر او عارض شده، یه ظرف آبی به او دادن، خواست آب بنوشد، لب او شکاف خورده بود، خونی شد آب داخل این جام، عوض کردن آب رو، بار دوم خونی شد، باز هم برگردوندن، بار سوم دندانهای مبارکش ریخت تو ظرف آب، دیگه ظرف رو پس داد، فهمید دیگه باید مانند مولاش با لب تشنه جان بده. شاید لحظات آخر رو به مکه صدا می زد، السلام علیک یا ابا عبدالله.